أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه حکمت 142 از امام سوال کرد مرا موعظه کنید. امام علیه السلام 34 تا خصلت رو فرمودن مواظب باش درت نباشه. تا الان 15 تاشو گفتیم، 16 اینه: از کسانی نباش که زن او بر او مسلطه، تغلبه نفسه علی ما یظن. از کسانی نباش که غلبه دارد نفس او بر او به اون چه که گمان دارد، به مظنه ها نفسش مسلط بر اوست، دلشو خوش کرده به مظنه ها، که عمدتاً تو قرینه عبارت مفسرین نهج البلاغه معنا میکنن زنی که اینجا هست مراد زن به آمرزش گناه، یعنی میگه حتما خدا من رو میبخشه یا بخشیده. نفس او با زن به آمرزش گناه روی او مسلطه، یعنی اینو پذیرفته، اما در کنارش یقینی ها را نه. ولا یغلبها علی ما یستیقن. یغلبه رو چون مذکر امام ذکر میکنن، فاعلش دیگه نفس نیست. اون جمله اول فاعلش نفس، نفس روی او با گمان مسلطه، اما این طرف میگن خود شخص مسلط نیست بر نفس خودش و اون چه که یقین دارد. یقین به چی داره؟ یقین به عذاب الهی. یقین دارد به مردن. یقینیه رو گذاشته کنار، آب به چیزای زنی دلشو خوش میکنه. حضرت میفرمان از اینها نباش. خب اگه ما جمله رو اینطور معنا بکنیم، باید مواظب یأس از رحمت الهی باشیم. این معناش این نیست که حسن ظن به خدا نداشته باش، چون ما تو دستورات دینی خیلی داریم که می‌فرماد به رحمت الهی مطمئن باش، نه با گمان برو جلو، با یقین برو جلو. خدا را ارحم الراحمین به خودت بدن، یعنی وقتی می‌بینی پدرت مادرت چقدر دل سوزدن، فوری بگو یا ارحم الراحمین، قربونت خدا چقدر تو زیبایی که این مهربانی رو تو دل پدرم مادرم گذاشتی، اینطور به من اظهار علاقه میکنن. حقیقتا رحم کننده تر از خدا به من کیه؟ هیچ کس. اون که خالق ماست بیشتر از همه. لذا حدیث رو باید مواظب باشیم، یه جور خاصی باید معنا کنیم که با ادله ما تنافی نداشته باشه. یکی از کارهایی که باید بکنم، تا اینجاش تنافی داره، اینکه بگیم اینطوری ترجمه کنیم این ضد اون تعالیمیست که ما داریم از موانیمون. میخوام هم تو ترجمه کنیم بگیم که روی نفسش، روی او با مزنه ها مسلطه، بعد بگیم مزنه، مزنه به رحمت الهی تو آمرزش گناهانه. خب که چیز خوبیه. میخوام بگیم امام دارن نصیحت کنن از اینا نباش، اما فکر میکنم یه تبصره اینطور بزنیم مسئله رو حل کنیم، و اون اینه که بعضیا گمان به رحمت الهی که روی اونها مسلطه جرأت به گناه پیدا کردن. اگه اینو معنا بکنیم بله، جرأت به گناه ممنوعه. ما تو دستورات دین نداریم این رو، نهیم شده که مواظب باشید جرأت به گناه نباید تو وجودتون باشه. جرأت به گناه رو عمر سعد داشت که گفت حالا میرم، بعد از یک شب تا صبح که فکر کرد میرم امام رو شهید میکنم، بعد میرم حاکم ری میشن، استاندار اونجا میشن، بعد توبه میکنی. این داره سوء استفاده میکنه از ارحم الراحمینی خدا. تو روایت داره عالم کسی است که مردم رو جرأت به گناه ندهد و از طرفی هم مأیوس از رحمت خدا نکنه. مثلا یک کسی بیاد به ما بگه که آیان خانم ها هرچه گناه بکنید چون ولایت امیر المؤمنین السلام و فرزندانشون تو وجود شماست، این گناهان هیچ ضرری بهتون وارد نمی کنه. این یقینا خلاف نظر اهل بید علیه السلام. اهل بید از این جملات خیلی بدشون میمد و داشتیم هم. فکر نکنید الان بعضی هم میگه نه، زمان خود ائمه داریم و ائمه غضب میکردن و نهی میکردن. توی جدارت امام باقر علیه السلام فرمودن برید به شیعیان ما سلام برسونید، بگید که کسی گناه بکند ولایت ما براش فایده ای نداره. ولی آب پاک رو ریختن رو دستشون. یعنی چه ولایت ما براش فایده ای نداره؟ یعنی با جرأت به ولایت این میراد میگه من گناه میکنم. اهل بیت هم میگن نه، حق نداره این کارو بکنه. چنانچه کسی سید بگه که چون من سید هستم میرم گناه میکنم، هر کس سید است بدنش به آتش جهنم حرام است، این تعبیرها غلطه. جرأت به گناه هیچ کس، نه سید نه آن. رضا فرمود خلق الله النار لمن عصاه ولو کان سیدا قرشیا. خدا آتش رو خلق کرد برای معصیتکارش ولو سید قرشی باشه. یه بار حدیثش خوندم براتون که امام رضا علیه السلام نشسته بودن، یکی از برادراشون اومد نشسته بود، یه گهده گرفته بود، چند تا هم دورش نشسته بودن، ظاهرن اسمش زید هست، داشت میگفت که آتش بر ما حرام است ولی ما معصیتکار هم باشیم. امام علیه السلام میبست صداشو شنیدن، گفتن برادر یه حرف نزن، اگه بنا بشه که شما معصیت کنی و آتش نروی پس شما نزد خدا عزیزتر از پدرم موسی بن جعفر علیه السلام است، به خاطر اینکه پدرم گناه نمی کردن، معصوم بودند و بهش میرن، شما میگی گناه میکنم و بازم بهش میرن، پس معلوم شد خدا به تو خیلی بیشتر احترام میذاره که با اینکه گناه میکنی نمیری. حرف چی میزنی؟ با یه استدلال ساده جلوشو گرفته. اینا رو باید دقت بکنید. جرأت به گناه نه. حالا اگه ما با همین مبنا این حدیث رو بخوایم امشب معنا کنیم اینطور میشه. از کسانی نباش که نفس او با گمان، گمان به آمرزش گناه بر او مسلط شده و مرتب گناه میکنه، یه مرتب گناه اضافه میکنی، یعنی با این زن به رحمت الهی که میگه خدا ما رو میبخشه امیرت گناه میکنه. نتیجه این میشه نسبت به گناهان گذشته نباید ناامید باشه، اونا باید گمان به رحمت الهی داشته باشه، نسبت به آینده نباید جرأت به گناه داشته باشه، نگه حالا چون خدا گناهان گذشته من رو میبخشه پس آینده هم هر کاری میخوام میکنم باز برد گناه بکنم. حضرت میفهمان مواظب باش چنین گمانهایی روی تو مسلط نشه، گمان به آمرزش بدانه جرأت به گناه، و در عوضش همین خود شما چیزای یقینی رو به شیطان نمی کنی، یعنی یقین داری به مردن، یقین داری به آتش جهنم، اونا رو اعتنا نمی کنی، اگر از اینا نباش. همین خدایی که رحمان رحمینه اشد المعاقبین هم هست، اگه بخواد عذاب بکنه یه مرتبه تو اصول کافی روایت داره گفت به عزت خودم قسم میخورم که تو رو دیگه نخواهم بخشید. اگه خدا هم یه همچین قسمی راجبه کسی بخوره ببینید چی میشه. فکر میکنید امام زمان علیه السلام میان به ساتتشو میکنن، شفاعتشو میکنن؟ امکان نداره. من ذلذی یشفع عنده الا به اذنه، شفاعت به اذن پروردگار فقط، هیچ کس که نمیاد شفاعتشو بکنه، این حتما دیگه باید به آتش سوخته بشه. اینا رو توجه بکنید. لذا اون آقایی که میاد میگه مثلا خدا رو اینطوری نشون مردم ندید که بگه تار مو مثلا مردم جهنمی میکنه، دونم چی مسخره میکنه، اینا خیلی چیز بدی است. اینا مبانی دین دستشون نیست، درست درس نمیخونن تو حوزه ها، بعضشون مثلا حوزوی نیستن، مدارک دانشگاهی دارن میدونن، من میان یه چیزی هم میگن، حالا یه طرف افراطی میشه یه تفریدی میشه، یه ازور میقدره که همچی خدا رو ارحم الراحمین میخواد معرفی کنه که تمام زنای بیهجاب و بعد هجاب همه رو بخواد تو بهشتشون بکنه، مثل یه خدا مشتری بهشتش کم شده، مسخره میکنه روایت ها رو. نعوذ بالله، انشاءالله که تو ذهنش نیست، اما دارد امام صادق علیه السلام مسخره میکنه دیگه، میگه حضرت برای خودشون گفتن که مثلاً اشد المعاقبین، نه اینطور نیست، این حرفه یعنی چه؟ این عالم نیست، عالم اینه بین دو رو میگیره، از یه طرف میگه مایوس نشید خدا از همه کس به ما مهربان تره، از طرف دیگر میگه جرأت به گناه پیدا نکنید، بنده خدا باید باشید. راه بندگی خدا، اهل بیت علیهم السلام اینطوری بودن دیگه، خودشون دیگه بلد نبودن ترک واجب بکنن و بعد هم میگن خدا ارحم الراحمین. من چون بحث امشب خیلی مهمه میخواستم یه جمله دیگه هم صحبت بکنم، اما به ذهنم رسید راجع به همین جمله مطالب خیلی زیاد هست، راجع به گمان و ظن خیلی صحبت هست، کمتر هم صحبت کردیم تو این زمینه و کتاب مستقل هم تو این زمینه نوشته نشده. اگه کتاب نوشته میشه مثلا تو اصول دیدید بحث ان ظن لا یغنی من الحق شیئا رو مرحوم شیخ اعظم اونایی که حالا رسال یادتونه بعد مطرح میکنن، یک گوشه کتاب بحثی رو مطرح میکنن که این مربوط به اعتقادات. خب من به ذهنم رسید آره یه مجموعه از بحث ظن و گمان رو امشب روش مقدار صحبت بکنیم. اولا ظن، بدانید که همیشه انسان رو به نتیجه نمیرسونه. از ظن و یخته او ولی یقین و یصیب و ولا یخطی. ظن خطا میکنه، یعنی اگر من گمان داشتم 80% به یه مطلبی، این معنیش اینه که بالاخره 20% ممکنه خطا بکنه. اونی که 100% به نتیجه مرا میرسونه یقینه. ولی یقین و یصیب و ولا یخطی، یقین همیشه ما رو به نتیجه میرسونه. اضافه میکنم به این ترجمه‌ای که گفتم و اون این است که ولو یقین جهل مرکب باشه، یقین دارد که مثلا اینطوری باید وضو بگیره، یقین دارد که اذان شده باید مثلا نماز میخونه، بعدم تا آخر عمرش کشف خلاف نمیشه، آیا روز قیامت مؤاخذش میکنه؟ نه. نمیگن چرا یقین پیدا کرده؟ یقین داشت دیگه، یقین دارد وضو داره وایساد نماز خون، تا آخر عمرش هم نفهمید، اشکال نداره. مگه نمیگن طهارت شرط واقعی است؟ چون بعضی شرط شرط علمیه، مثلا طهارت لباس شرط ذکری بهش میگن، شرط علمی. اگه میدونی پاکه دیگه وایسا نماز بخون، حالا خوند و بعد فهمید که نه، علمش جهل بوده، اصلا نجس بوده، میگن نمازش درست. اما اگر یقین داشت وضو داره وایسا نماز خون، بعد کشف خلاف شد فهمید وضو نداشته، میگن نمازش باطله. وضو شرط واقعی است. خیلی خوب، با توجه به اینکه این وضو و غسل و تیمم اینا شرط واقعی است، باز من میگم تا کشف خلاف نشده هیچ مشکلی نیست. لذا به وسواسی ها، من یکی از نکات که بهشون میگم برای معالجه وسواسشون همینه که میگم شما چرا اینقدر غسل دو طول میدی، چقدر وضو دو طول میدی، برای چی؟ شما زود یقین پیدا کن که این آب رسید به بدنت، بعدم کشف خلاف که نمیشه، که کسی نمیاد به شما بگه آب نرسیده، که شما زود مطمئن بشو بگو آب رسید، وضوتون درسته، قصدتون درسته. لذا تو رساله میگن یقین پیدا کنید آب تو وضو یا قصد به بدن رسید، اینو می نویسه. اما یه چیز باید اضافه بکنیم تا به وسواس کشته نشید، اون یقین یقین واقعی نیست، یقین ظاهری است. این کلیدش با هم یه جمله حل میشه. یقین ظاهر یعنی تو ظاهر میگه زود اگه یقین پیدا کرد که آب رسید، یقینتون براتون حجته، ولو در واقع نرسیده سال، در واقع آب نرسیده، اما شما میگید من یقین پیدا کردم که رسید، یقینتون حجته. تو قیامت بهتون نمیگن چرا زود یقین پیدا کرد، نه، یقینتون براتون مبارک. خیلی چیز خوبیه، همه مراجع اینا قبول داره، ما تو رسالشون چون نیومده، من اعتقادم اینه باید اضافه بشه تا وسواس، فکر کنم یه 40-50% وسواسی هم یه جمله که گفتم ریشش حل میشه. چون خیلی من دیدم همین امروز باز مورد شیاد، خیلی ها رو با همین نکته من کارشون حل کرده. اون روایت که در وسائل شیعه است که امام باقر علیه السلام میفرمان که پدرم غسل کردم اومدم بیرون، یه کسی گفت این کمرتون اینجاش آب نرسیده، فرمودن ما علیک شیئون لو سکت، اگه نگفته بودی به من غسل من درست بود، چیزی هم به زندگی شما نبود، یعنی وظیفه نداشت به من بگی غسل منم درست بود، اما حالا که گفتی من وظیفه پیدا کردم. رفتن دوباره تو حمام و قسمت کمرشون آب رسوند. یعنی اگر کسی حالا به ظاهر خودش مثلا سینه‌شو داره غسل میده، پس چشمش هم میبینه، اونه یه لحظه آب رسید، به همون اندازه کمرش هم نمیبینه دا، اما کمرش هم یه لحظه آب میگیره و رد میشه، میگه من یقین پیدا کردم. حالا یه گوشش هم آب نرسیده، اون نرسیده باشه، یقین واقعی که از شما نخواستن، که شما زود یقین پیدا کن و برو جلو، کافی. کسی هم بعد نیاد مسئله بلد نباشد میگه اینجا خوشگرد نمیشه، گفتن نداره که. شما برای خودتون یقین پیدا کردید، یقین موضوعی، همین کافی است براتون. خب حالا میخوام اینو عرض کنم، یقین خطا توش نمیاد، یقین شما رو به نتیجه میرسونه، ولی یقینه ظاهری که الان مثالشو زدیم، اما ظن و شک اینطور نیست، اون شما رو همچه به نتیجه نمیرسونه. لذا قرآن فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن شما رو بی‌نیاز از حق نمیکنه، آخر شما محتاج به حقید و حق رو با یقین باید به دست بیارید. مطلب دوم، گاهی ظنون انسان رو به ثواب و صحت میرسونه. بالاخره زن 70-80% دیگه، همش که خطا نیست. بذار روایت داریم، ربما ادرک الظن به ثواب، گاهی زن برخورد به ثواب میکنه. خیلی اینو میدونیم، من تو باید ببینید آیا این زنی که در واقع گاهی با ثواب برخورد میکنه، آیا ذمه من بری میشود یا نه، وظیفه من چیه؟ اینو باید روش فکر بکنید. مثلا تو اعتقادات میگه من گمان دارم خدا هست، اتفاقا گمانش منطبق با واقعا میشه، گمان دارم قیامتی هست، گمان دارم حجت خدا زنده است. اون که گمانه، بعد 20-30 سال بعد میاد گمانش با واقع تطبیق کرد. اما صحبت در اینه، تو اعتقادات گمان مفید نیست، کافی نیست. تو اعتقادات یقین از شما میخوام، اما تو بعضی جهات دیگه نه، مثلا تو همین طهارت نجاست از شما یقین نخواستن، گفتن کل شئ طاهر، همه چی ظاهرش رو میبینی، همه چی بگو پاک. نکته سوم، ظن انسان به اندازه عقل او، یا به عبارت بگیم میزان عقل انسانه. اگه میخواید رشد عقلی انسانو امتحان بکنید، یا خودتون میخواید خودتون امتحان کنید، میخواید ببینید رشد عقلتون چقدره، ببینید تو خداشناسی چقدر یقین دارید، معیار خوبیست. حالا راجع به دیگری نمیخواد قضاوت بکنم، راجع به خودم، به خودم مراجعه کنید. من به خودم مراجعه میکنم، ببینم به مقداری که خدا رو باور کردم عقل منم رشدش همینه، درجه خوبیست. میخواد امتحان کنید خودتون، و به اندازه ای که خلع دارید، کمبود دارید نسبت به یقین، مثلا میگید 60% معتقدن، 40% همون خالیه، این 40% همون خلل فکریه. یه مقدار کار میکنید میشه مثلا 85%، میگید خدا رو باور کرده، 15% هنوز کمبود عقلی داریم. ظن الرجل علی قدر عقله، یا فرمود ظن الانسان میزان عقله، میزان عقل هر کسی رو ترازو بخواد بذارید، میزانش همون ظنشه. و دیگران اگه میخوان ببینن، دیگران فعل او رو باید ببینن، دیگران عقل رو نمیتونن ببینن، عمل شخص رو میبینن. مثلا میبینن که وقتی پای گناه پیش میاد چقدر این آقا خودشو حفظ میکنن، عملشو نگاه میکنن، از عملش میفهمند که این آقا خدا رو باور کرده، میفهمند پس عقلش زیاده. یا بالعکس عملشو میبینند که گناه میکنه، پی میبرند که هنو خدا رو درست باور نکرده، 60% خدا رو قبول داره، فوری قضاوت کنه پس عقلش هنو ناقصه، عبارت رو دقت کنید، ظن الانسان میزان عقلهی و فعله اصدق و شاهد على اصلهی. از ظن و برای معیار خود شخصه، به خودش که مراجعه کنه راحت میفهمد که تو ترازو اگه بذاره چقدر عقلش قویست، معیارش همون گمانهاییست که تو وجودشه، که هرگاه این گمانها رسید به یقین بفهمد عقلش هم ازش خوب استفاده کرده. اما دیگران میخوان بفهمند، دیگران به عمل او نگاه میکنند. نکته چهارم، خیلی من دیدم این مشکل تو جامعه به وجود میاد، افراد اعتماد ندارن به خصوص به بزرگان دینشون، و این خیلی بده که ایراد میگیره، میگه مثلا فلانجا جلسه بود، چرا فلانی شرکت نکرد تو جلسه؟ شما اگه اعتماد داری به اون عالم، به خودت ایراد بگیری، بگو من نمیفهمم. اما این که داری ایراد به اون میگیری، یعنی معنوز 100% اون عالم قبولش نداره، من بیشتر از اون ممکنه بفهمم. خیلی بده. یه موقعی 30 سال پیش، زمان که حضرت امام در قید حیات بودن، یه عالمی ایراد گرفت به حضرت امام راجع به یه کاری. بهش گفتم که حضرت امام اطلاعاتشون بیش از 100 برابر شماست راجع به کاری دنیا. شما اگه اطلاعاتت یکه، اون 100. به همین تناسب اگه بناست امام خطا بکنن، شما 100 برابر خطا میکنید، چون شما اطلاعاتت کمه دیگه، شما یکه، اون 100. تو 100 علم خیلی کم خطا میاد، شما 99 تا جهل داری، علم یه دونه است، آبرو یه دونه علم داری ایراد میگیری. چون عالم بود حرف منو زود فهمید، اصلا توضیح خیلی برش ندادم، فوری حرف شد پس گرفت، فهمید من چی گفتم. بعضی اصلا دیدم یه به یه مرجع تقلید ایراد میگیری. بنده خدا، حریم خودتو چرا متوجه نیستی؟ حداقل بدون، این حداقل کاره. بگو من اطلاعاتم یکیست، اون اطلاعاتش 100 است، اون 50 برابر من چیز میده. پس قاعدتا من 50 برابر رو خطا دارم فکر میکنم. من حالا نتیجه چی میشه؟ آیا هیچی نگه؟ نه، هیچی هم نیست، اما ایراد نمیگیره. نتیجه این میشه، به جای اینکه ایراد بگیره میره سوال میکنه، میره از اون عالم میپرسه، میگه من دم شما اینجا این کارو کردید، من این به ذهنم رسید، آیا من درست به ذهنم رسید یا نه؟ سوال میکنم. اما اینکه میدن گاهی افراد میرن ایراد میگیرن، نشونه جهل خودشه، قبل از اینکه بخواد ایراد بگیره، لذا عالم گاهی جوابشو نمیده، چون اصلا این در شأنش نیست که دارد این حرف رو میزنه. یه بار این مثال رو زدم براتون که یه آقای دیده بود تو این پارک یه بچه ای هم تو داره میدوه تو سبزه ها، گلدونه رو میزنه، گلا رو میکنه، پر میکنه، میشکنه، همینطور. یه آقای هم پدرش اومد نشسته، اصلا جلو بچه رو نمیگیره. چند بار خیز گرفت که برد یه چند تا فوش بده به این آقا که تو که پدری هستی چرا جلوی این بچه رو نمیگیری؟ هی نگاه میکرد به بچه، میدید بچه داره هی خرابکاری میکنه، این هم بید پدرش هم تو نشست به نگاه میکنه، هی اومد برد یه توهین بهش بکنه. آخه جلو خودشو گرفت و آهسته رفت گفت که سوال کرد، گفت آقا این بچه شماست؟ گفت بله بچه من. گفت چه جلوشو نمیگیری؟ گفت این بیمارستان اینجا، مادر این بچه که خانم منه فوت شده، همین الان از بالا سر خانم آمدن فوت شده. من دارم فکر میکنم که به این بچه بگم مادرت فوت شده، برم جنازه مادرش رو نشونش بدم و بعد مادرش رو دفن بکنم، یا نه نشون ندم، میترسم آثار وخیمی رو روحی بچه بذاره تا آخر عمرش، چون تحملش کمه. دارم من تو ناراحتم. یه مرتبه این آقا گفت چه خوب شد من توهین نکردم به این. بنده خدا یه سوال بکنم، بالاخره شما عقل داری؟ خب پدرم عقل داره، تو نیست که فقط شما عقل داری که، خب عقل داره. بچه رو جلو بچه ها نمیگیره؟ خب سوال بکنم ازش، چرا ایراد میگیری؟ این ایراد گرفتن ها یعنی عقل من کار میکنه، عقل تو کار نمیکنه. اینا رو حواسمون جمع باشه. من خیلی دیدم این اشتباه تکرار دارد میشه تو جامعه. بعضیه که به رهبر معظم ایراد میگیره، دیگه خیلی پر رو جرأت داره پاشو گذاشته سو خودمونا، هم تو دارد ایراد میگیره، چرا همچین، چرا همچین. این نشونه جهل خودش است، یعنی نمیفهمه، این بچه هست نمیفهمه، ایراد میگیره. یه مقدار عقلش میاد بالاتر، میفهمد که بالاخره اون صد برابر این اطلاع دارد از کل دنیا. اگه میگه قمه نزنید، چیزایی تو از پشت صحنه خبر داره. الان امروز وقتی هی میگن نفوذ دشمن رو مواظب باشید، چیزایی خبر دارن، نمیتونن این مسئله بگن که خبر دارن. خوب دقت کنید، بیشتر توجه بکنید. اون که عقلش خیلی کار میکنه، با یه اشاره تا خط میره، ولو نمیدونه جریان نفوذ چیه، میخوان چه بکنه، اما حواست جمع. اما اونایی که حواسشون نیست، نه. یه زمانی تو جریان منا رهبر معظم دیدید یه توبیخ کردن عربستان رو، گفتن بخواد مقاومت کن عربستان، جواب ایران خشن است و تهدید کردن. بعضی از افراد داخل خود کشور، لازم نیست بگیم کیه چیه، نهید صحب بکنی چیه، بعضی ایراد میگرفته، آقا حالا به این شکل نباید آقا مطرح میکرد. خب بنده تو خبر نداری پشت صحنه رو که عربستان چی کرده، اطلاع نداری، و چرا اعتماد نداری به رهبرت؟ این خیلی بده، این خیلی بده که اعتماد نداره، خبرم نداره، تازه ایراد میگیره. عوض که بیاد سوال بکنم بگه چه خبر شده، من مطمئنم رهبر معظم کارشون درسته، چه خبر شده عربستان، مگه چیکار کرده؟ وقتی بهش بگن که ایران هرچی میخواسته برد کشتار بگیرد، خب عربستان اصلا راه نداده، از اون طرف عذرخواهی نمی کنه، از اون طرف تعمدن کشش مسلمان ها رو بی اجازه یه سر رفته دفن کرده، بعد اومده حتی وزیر امور خارجه رفته با بعضی از کشورات که صحبت که شما به عربستان بگید اجازه ما بریم کشاو نبینید، اونا وساطت کرد، اونا هم جواب ندادن. بعد رئیس جمهور به رئیس جمهور یکی از کشورها گفته، اون وساطت کرده، اونم جواب منفی داده. ذلت رو شما خبر ندارید. همه اینا جمع میشه به رهبر معظم، یا رهبر معظم میگن دیگه باید وارد صحنه بشن، تهدید میکنه. خب نمیان به شما بگن عربستان چی کرده، پشت صحنه‌شو نمیدونید، وقت میذارن تا دیروز امروز یه مطلب میگن که مثلا دیگه هرچی جنس از عربستان میاد دیگه ممنوع صادراتش. بنده خود این حرف واسه ما پیش میزدید، اون وقت که آقا دارد با شدت میگن جواب ایران خشنه، اگه اعتماد داریم به رهبرمون باید همون موقع صادرات عربستان قطع میکردیم. چرا گذاشتید حالا؟ گذاشتید تا خب ایران رو ذلیل بکنن، سفارت رو ببندن، چه بکنن اینا؟ اینا نشونه کمبود درک ماست. یادمون نره، من نمونه دارم بهتون میگم، نمیخوام حالا توی مورد فقط حرف بزنم، همش همینه. وقتی آقا تذکر میدن که نفوذ مواظب باشید دوره میدین بعضی مسئولین هنو دارن صادرات آمریکا دادن چی برنج داره از آمریکا وارد میکنه اما که کشتی برنج اومده از کنار ایران این کم عقلی نیست درک پایینه این نمیفهمه این رهبرش هنو نشناخته این خودشو میشناسه میگه من صلاح میدونم که فعلا اینطور بشه باید برنج بیاد بالا از آمریکا میدونم از کجا حالا جالب است همین اگه یه بلای به سر خودشون بیاد فرمودید حرفشو برمیگرد این خودشو قبول داره این روایت باید یه تابلو بشه برای ما لیس من العدل القضاء على الثقه بالظن عدالت نیست یعنی منصفانه نیست که شما حکم بکنید برای شخص ثقه یعنی آدمی که مورد اعتمادته اما حکم به ظن بکنید بگو من گمان میکنم همچین گمانه که نیست که بگو من 100% یقین دارم بهش رهبرم قبول دارم 100% ولی من نمیفهمم اینو بگو اگه گفتی شاید اینطوره ازت میگن لیس من العدل این از عدالت نیست القضاء و الثقت به ظن اون که عادلانه است اینه القضاء و الثقت بالیقین شما آدم ثقه رو قضاء به یقین بکن بگو من یقین دارم و درست میگم من اشتباه دارم فکر میکنم نکته پنجم همونطوری که گفتیم بعضی از ظنون در واقع صواب است بعضی از ظنون هم در واقع شکه ظن 70% 75% گاهی ملحق به یقین میشه گاهی ملحق به شک میشه یسیر الظن الشک یسیر الظن شک کن بخشی از ظنون اصلا شکه ما اسمشو ظن گذاشتیم اما در واقع ظن نیست و شکه خب ظنون مشتبهاته چرا به شبهه میگن؟ شبهه یعنی اشتباه و اشتباه از کلمه شبیهه چرا میگیم فلاتوی اشتباهه؟ چون شبیه هست به حق چیزی که شبیه به حق است رو میگیم اشتباه انما سمیت شبهتو شبهتن لانها تشبه الحق شبهه را اصلا به این خاطر اسمش شبهه گذاشتن که شبیه به حقه یعنی میگه ما رو به اشتباه انداخت نکته هشتم راجع به خدا فرمود حسن ظن داشته باشید راجع به مردم هم همینطور راجع به خداش آیات قرآن خیلی داریم من بعدش رو بخونم فلا جناح علیه ما نه این مربوط به محلله حالا بخونیم اینه آیه 230 بقره راجع به کسیه که سه بار زنشو طلاق داده بعد دیگه بار سوم که زنشو طلاق داد دیگه نمیتونه مراجعه به خانمش بکنه مگر اینکه این زن با شوهر دومی برد ازدواج کنه اگر اون شوهر دوم به اختیار خودش خانمشو طلاق داد مجددن شوهر اول میتواند با او ازدواج کنه این آیه راجع به همینه بعد از اینکه اون شوهر دوم طلاق داد که به شوهر دوم محلل میگن تو فقه بعد از که محلل طلاق داد زن رو آیا شوهر اول میتونه مراجعه کنه قرآن میفرماد فلا جناح علیهما ان یتراجعا اشکالی نداره که مجددا این زن و شوهر اول به هم مراجعه کنن ان ظنا ان یقیما حدود الله اگر گمان میکنن که حدود الهی رو رعایت میکنن، نمیگه که یقین دارن، اینجا ظن رو کافی میدونه. هم که گمان داری رعایت میکنی طوری نیست، برو ازدواج کن انشاءالله خدا کمک میکنه. این میشه حسن ظن به یک انسان. حسن ظن به خدا یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. اینم باز داریم، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن بد به مردم نبرید، ان بعض الظن اثم. اینا آیات اینطوری داریم که هم میگه نسبت به خدا حسن ظن داشته باش، نه بدگمان باش، هم به مردم. اما یک استثناء داره، نسبت به مردم استثناء داره، و اون جایی است که توی جامعه بریم که شر او غلبه دارد بر خیر. اینجا مؤمن باید به هر کسی اول سوء ظن داشته باشه تا ثابت شود که این یه دونه استثناء است. و بگه این یکی من بررسی کردم فهمیدم این آقا آدم خوبیه، و الا جامعه که شرش غلبه دارد باید همه رو حمل بر شر بکنه. جامعه اگر خیر توش غلبه دارد، بعد اینجا حمله بر خیر میکنه تا خلافش ثابت بشه. فرمود اذا ظهرت الریبه ساعت الظنون، وقتی چیزای شکدار ظاهر میشه گمانهای بد هم به وجود میاد دیگه، این گمانها بد میشه. نکته هشتم، شک نور قلب رو از بین میبره. نور قلب تو یقینه، اشک یطفه و نور القلب، من عمی اما بین یده غرس شک بین جنبه. کسی که کور است مثل با آنچه که در جلوشه، یعنی نمیبینه، یه چنین کسی شک رو در بین دو جنب خودش کاشته است. یعنی اگه میخوای شک نکنی چشمتو باز کن ببین، اگر نگاه نکردی و کور بودی خودت داری با دست خود شک رو میکاری. حالا این تو بحث بصر هست، تو بصیرت شما میبینه، تو بصیرت هم میگن چشمتو خوب باز کن، حقایق واقعیات که داره اتفاق میفته تو بفهم چیه، ظاهر رو نگاه نکن، گاهی فریب میخوری، هر چیز شیرین یا نگو شیرینه، گاهی سمه، هر فتنه یا ظاهرش رو نگاه نکن، پشت صحنه گاهی آمریکاست، اونا رو نگاه کن. که رهبر معظم تذکر به این نکته دادن که ببینید گاهی اینطوریه، ظاهر رو نگاه نکنید که یه اجتماعی یه جو جمع بشن، نه گاهی دو تا سه تا پنج تا ممکنه شیطونی تو اینا باشن که اونا دارن اذیت میکنن، حواسه باید خیلی جمع باشه. خب نکته نهم، جهل سبب شک و شک سبب حیرته. به عکسش هم میتونید بگید، حالا این دلیل انی بود گفتم، دلیل لمی بود، دلیل انیش هم به عکسه، که بگیم حیرت معلول شک است، شک معلول جهل. دو تا روایت رو کنار هم میخونم ببینید چیه. اشک و ثمرت الجهل، شک میوه جهل. و فرمود ثمرت الشکه الحیره، شک هم ثمرش حیرت و سرگردانی است. المریبو ابدا علیل، آدم شکدار دائما مریضه. خب نکته آخر که بحث مهم من تو اینه، اینه که این شک تو دین اگه بیاد خیلی ضرر میخونه. حالا من شک دارم در خونه رو قفل کردم یا نه، شیر آقا بستم یا نه، پول مغازه‌دار رو دادم یا نه، ماشین مثلا درش رو قفل کردم یا نه. این کار تا شکا تو سه دنیاییه. خب اگه من رعایت نکنم یه ضرر جزئی میکنم، اما گاهی شکا میاد تو اعتقادات دینی. این چیزیه که امروز دشمن داره از این استفاده میکنه و وارد جامعه ما داره میشه. این که تو ماهواره ها میان ای شک میاندازن، ای ایراد میگیرن. گاهی میاد میگه که آقا ببین زمان شاه مثلا مشکلات نبود، حالا ببین چقدر مشکلات هست. یعنی خود این مقایسه کردن این معناش اینست که من طاغوت را بهتر از یاقوت میدانم. جوابش اینه که اون زمان طاغوت همه چیز حرام بود، همه چی حرام بود، حلالش هم حرام بود. یعنی چه؟ یعنی اگه من یه خونه ای رو امروزه برم بدون رضایت صاحبش برم تو خونه بنشینم قصب بکنم، هر کاری توی خونه بکنم حرام است، ولو روزه خونه بکنم. چرا؟ نظرم که از ریشه خرابه است. قصب خونه جایز نیست، حرام. زمان شاه و قصب حکومت بود. اگه شاه هر کار خوب میکرد، غلط کرد که کرده است. میگه نمیگه کار خوب کرده، غلط کردی کرده، چون جایی که نشسته بود قصب بود، نباید حکومت میکرد. اینجاش تو جهنمه، خدای متعال اجازه نمیداد حکومتشو. وقت من اجازه بدم، دست منه، حکومت دست پروردگاره، او اجازه نمیده، فقط به حجتش اجازه میده، به امام زمان اجازه میده که شما حاکمی. امام زمان هم فقط به فقیه جامع شرعت اجازه میده. هنوز گاهی نم توی این ماهواره گاهی میان یه حرفای میزنم زن بسار از جوانه هم فریب میکنن، شاه هم پس کار خوب میکرد. اولا کار خوب که نمیکرد، دنبال عیاشی و زنا و کارهای خودش بود که اگه بری زندگیشو بخونید اصلا تعجب میکنید که هفته ای چند تا زنا باید میکرد. و افرادی که کثیف واقعا دوروبری های شاه کسانی بودند. یه مورد میگه دخترم و حاضر شدم بفرستن تحلیل شاه، بخواد که خودم یه مسئولیت پیدا بکنم. اینقدر افراد اطرافی های شاه پست بودن که رسمن میگه دخترم و فرستن جلو شاه، برو پذیرایی از شاه بکن تا علاقه من به تو بشه. بعدم همینطور شد و بعد دخترش رو فرستاد پیش شاه، بعدم خودش هم به یه جایگاهی رسید. اینا کسافتکاری های شاه بود. و چیزایی دیگه که زشت میدارم اصلا خجالت کشم خیلی شو بگن. اما گاهی بینم هنو تو ماهوارا گاهی میان یه حرفای میزنن، بعضی هم فریب میخورن. این مقایسه کردن اصلا غلطه. اما این که ما فکر کنیم امروز اگه کسی گناه میکنه گناه شسته میشه به خاطر جمهوری اسلامی، اینم درست نیست. گناه گناهه. ای کسی خودشو تربیت نکرد، مالی رو از بانک سرقت کرد، ولو مال چند هزار میلیاردی، کم باشد یا زیاد باشه مهمش غلطه. وقتی غلطه یعنی چه؟ چی میخواد بگیم؟ دوره میخواد مقایسه کنه با زمان شاه؟ بخواد نه، مقایسه ما نمی کنیم. بگم این غلط رو باید حلش بکنیم، جلو این گناه رو باید بگیریم. این که میگیم این گونه جلسه ها رو باید ترویج کنیم برای همینه که فساد کمتر بشه. این که میگیم امر معروف برای همینه، نه اینکه اگه فساد شد گردن رهبر معظم که چیزی بیندازه. بعد هم میگه حالا که فساد هست پس طاغوت بهتر از حالا هست، پس همون شاه باشد که امام زمان راضی نیسته، بذار همون باشه. کسایی که حرفات میزنن اینا رو دارن میگه. و به عبارت دیگر خداشون کثیفن، نه که این حرفا رو میزنن، خداشون میخوان گناه بکنن. میبینن تو شرایط ایران رسما نمیزنن گناه بکنن، اینا دنبال فحشا و منکرات خودشونن، میان به من شما این حرفا رو میزنن. وقتی میگه اجازه بدید آزادی باشه تو دانشگاه که پسر دختر کنارم بنشینن، اون دنبال عیاشی خودشه. حالا دنبال حقوق مردم یه نیست که حق مردم خواست بگید عکسش رو میگه. خب حالا زن در عقاید رو دقت کنید. ما تو عقاید ما اگه شک داشتیم و کم بوده یقین، دشمن نفوذ میکنه دار. لا دین لمرتاب، اصلا دین برای شک کننده نیست. سن ایمان که من از شک، ایمان خودتو سیانت بده از شک، حفظ بکن. فان الشک یفسد الایمان کما یفسد الملح العسل. شک ایمان از بین میبره آنگونه که نمک بریزی تو عسل، چطور عسل رو از بین میبره؟ و ظنون اذ و مغاظبا، چطور شد حضرت یونس گرفتار شکم ماهی شد؟ یکی از مشکلاتش ظن در اعتقادات بود. فظنّ ان لن نقدر علیه، گمان میکرد که ما مسلط بر اون نیستیم. فکر کرده که تو روستا تو شهر باشه عذاب او رو میگیره، اما اگه شهر اومد بیرون رفت سوار کشتی شد رفت از اونجا، دیگه ما مسلط بر اون نیستیم. یعنی یه گمان غلط. فظنّ ان لن نقدر علیه، بعد گرفتارش کرد. همونجا رو دریا ماهی رو خداوند گفت بیا جلو، اومد جلو کشی گرفت. گفتن این ماهی مأموره، چون نیمد کشی رو وارونه بکنه، تو بایستان جلو کشی تومه میخواست. فهمیدن این حالت غیر عادی بود، گفتن یک کسی باید فدایی بشه. قرعه زدن به نام حضرت یونس افتاد. گفتن نه نمیشه که، از یونس که پیغمبر خداست، یه باید یه قرعه میکشیم. این دفعه دوم ببینیم به نام کی میاد. دفعه دوم دوره به نام یونس بود. لا اله الا الله، یه استغفر الله گفتن. حالا استغفر الله شد من میگه. گفتن نمیشه. اما بار سوم گفتن یه باید دیگه، این باید یه به نام هر کی در اومد میدازمش تو دریا. بار سوم به نام یونس اومد. یونس گفت فهمیدم من اشتباه کردم، او عالمه تو روستا به من گفت که نرو و وایسا مردم رو هدایت کن، من افشه گوش نکردم، نفرین کردم. انداختندش تو آب. این ماهیه خیلی بزرگ، از اون ماهیه 70-80 متری نمجیه، جلوی خیلی بزرگی داشت که خیلی هم تو بدون این که دندون بذاره رو جناب یونس، هم تو اینا فرو داد تو میده، رفت تو شکم ماهی. سه تا تاریکی، فنادا فی الظلمات، نگو فنادا فی الظلمه یا فی الظلمتین، ظلمات. چرا سه تا ظلمت؟ اول آیه رو نگاه کن، اول آیه هم سه تا ظلمت رو گفت. و ظنون اذ ذهب، ذهبش یه اشتباه بود که نباید میرفت. ذهب مغاظبا، عصبانی هم بود، عصبانیت هم یه اشتباه دوم. فظن الا نقدر علی، فظن اشتباه سوم. سه تا اشتباه، اشتباه اول اشتباه فعل است، اشتباه دوم اشتباه اخلاقیه، اشتباه سوم اشتباه اعتقادیه. عمل او، اخلاق او، عقیده او، سه تا ظلمت. خدا هم انداختش تو سه تا ظلمت، ظلمت شکم ماهی و کف دریا و شب. سه تا ظلمت تو هم میافتاد. ما میگیم چشو نمیبینه. ظن در قیامت، انه ظن ان لن یحور، این گمان میکند که بر نمیگرده به قیامت. ببینید ایناست، ما آیات اینطوری خیلی داریم. من هم تو یه نمونه شو، ظن در علم خدا، مثلا این گمان میکند خدا نمیبینه دوره. این تو قرآن اومده. ولکن ظننتم، شما ظن به چی داشتید؟ ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. شما ظن به این داشتید که خدا بسیاری از اعمالتون رو علم نداره، نمیدونه. یعنی یه گمان تو اعتقادات یه بلا میارد به سرش. ظن به دروغگویی پیامبران، بل نظنکم کاذبین و این نظنک لمن الکاذبین. اینا آیات مختلفه، همه شو داریم. ما گمان میکنیم شما دروغ میگید. و از این آیات خیلی داریم. من آیات رو نگاه میکردم، زنای تو اعتقادات، زن به این که پیغمبر نیست، زن به این که قرآن کتاب آسمانی نیست. این قرآن گه نامش گمانه، این هم لا یخرسون یا تخرسون، یه اینا هم تا تخمین میزنند، میگن شاید قیامت نباشه، شاید خدا نباشه، اما دلیل نداره. اینا رو توجه بکنید، هرچه ایمان ما قوی تر بشه همه این مفاسد از ما دور میشه، از جمله دشمن دیگه نمیتونه تو ما نفوذ بکنه. او آیه 201 اعراف رو گاهی خوندن براتون که میفرماد اونایی که تقوا دارن تو هجوم شیطان متذکرند، اما اون که تقوا نداره تو هجوم شیطان، یعنی ماهواره وقتی بهش هجوم میارن غافلند. فرق متذکر و غافل چیه؟ متذکر بصیرت داره، غافل کوره. آیه رو دقت کنید، اول آخرش رو ببینید، اولش تقواست، وسطش تذکره، آخرش بصیرته. آیه رو عکسش کنید، بی تقوایی قفلت است، کوریست. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. صلی الله علی محمد و آله.